أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه 13 از جلسات درس قواعد فقهیه. بحث ما رسید به قاعده، دو قاعده فراق و تجاوز. عناوینی را به صورت سوال مطرح کردند، جواب دادند، توضیح دادند، تا الان که نوبت رسیده است به این مطلب که وضو از قاعده تجاوز خارج است. یعنی چی؟ قاعده فراق چی بود؟ قاعده فراق شک در صحت بود و بنابر نظر آقای ناینی هم بعد از عمل بود. قاعده تجاوز شک در اصل اتیان بود، نمی دانستیم جزء را آورده ایم یا نه. آقایون فرمودند که قاعده تجاوز که شک در جزء است هنگام عمل، این در وضو نمی آید، صدق نمی کند. به خلاف قاعده فراق که در وضو جریان دارد. ولی که نماز هم قاعده تجاوز در او جاری می شود، هم قاعده فراق. اما این که در وضوع قاعده تجاوز جاری نمی شود، دلیل تحلیلی یا برون روایتی نداریم. یعنی یه دلیلی نیست که ساخت و پرداخته ذهن فقها به عبارتی تحلیل باشد. نه، این روایت موجود است که در وضوع قاعده تجاوز جاری نمی شود. در روایت آمده است که از امام سوال می پرسند، که در جزئی از وضو شک کرده، بعد از این که وارد جزء بعدی شده است، امام در اینجا نمیگوید به شکت اعتنا نکن، یعنی قاعده تجاوز جاری کن، بلکه میفرماید باید به شک اعتنا کرد، یعنی باید برگشت و عملی را که نسبت به آن شک داری دوباره انجام بدهی. و این بدین معناست که قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشود. استثناء الوضوء من قاعده تجاوز بعد البناء على شمول قاعده تجاوز. بعد از این که ما بناگذاری کردیم على شمول قاعده تجاوز لجميع العبادات و عدم اختصاصها بالصلاه، ما قبلا گفتیم که قاعده تجاوز همه عبادات را میگیرد، قبلا ثابت کردیم در شماره 4، و عدم و اختصاصها به صلات و مختص به صلات نیست. حالا بر میگردیم نعود و لنستدرک من ذالک الوضوء، تا وضوء را از این قاعده خارج کنیم، استثناء کنیم. فان من شک، به خاطر این که کسی که شک میکند در جزء سابق از وضوع، من شک که کسی که شک میکند فل جزء سابق من الوضوع، در جزئی که سابق است از وضوع. یعنی چی؟ شک کرده در یه جزئی که این جزء سابق است، در مقابل سابق لاحق است دیگه، بعد الانتقال الی الجزء اللاحق. مثلا شک میکند دست راست را شسته است، کی شک میکند؟ بعد از این که منتقل شده است به شستن دست چپ، شک میکند. جزء سابق میشود دست راست، جزء لاحق میشود دست چپ. پس من شک که کسی که شک میکند در جزء سابق از وضوع، یعنی دست راست، بعد الانتقال الی جزء لاحق، یعنی دست چپ، منتقل شده به دست چپ، حالا شک میکنه دست راست را شسته است یا نه، هوا هم خیلی گرم است، معلوم نیست، زود خشک شده است اگر هم شسته باشد. یلزمه العود الیه، لازم می آید برگردد به سوی اون جزء سابقه. و الاتیان بهی، و اتیان کند، بیاورد، انجام بدهد او را به شکل صحیح، به شکل صحیح. فرق نمی کند شکش در اصل اتیان به اون جزء باشد، یعنی اصلا می گوید من دست راست را شستم یا نه، یا نه می داند شسته است، نمی داند صحیح شسته است یا نه، او فی صحتهی. نتیجه این می شود که شما هنگام عمل اگر در جزئی شک کردید و وارد جزء بعدی شده اید، چه شک کدان نسبت به اصل عمل و اتیان باشد یا نه، می دانید عمل آمده است، اتیان کرده اید، اما نمی دانید صحیح است یا نه. در هر دو مورد در عملی به نام وضوء قاعده تجاوز جاری نخواهد شد. عجل اذا فرغ من الوضوء، اگر فارغ شد از وضوء، یعنی وضوءش تمام شد، و ترع علیه شک بعد از ذلک، بعد از این که وضوءش تمام شد، حالا ترع علیه شک، ترع ای عرضه، عارض بشود بر این آدم، بر این مکلف، بر این وضوء گیرنده عارض شود بر او شک، کی؟ بعد از ذلک، یعنی بعد از این که وضوء تمام شد، فارغ از وضوء شد. بله در اینجا فلا یعتد بشکهی، اما نه چون قاعده تجاوز است، بلکه چون قاعده فراغت، فلا یعتد بشکهی. اذن الوضوء شذ عن قاعده تجاوز، وضوء استثناء می شود از قاعده تجاوز، پس قاعده تجاوز وجود دارد، اما این قاعده تجاوز وضوء مساقش نیست، استثناء می شود. اذن نتیجه وضوء استثناء می شود از قاعده تجاوز. ولکن ولم یشوز ان قاعده الفراغ، ولی از قاعده فراغ استثناء نمی شود. پس قاعده فراغ در عبادتی به نام وضوء جاری می شود، اما در وضوء قاعده فراغ، در قاعده فراغ نسبت وضوء جاری می شود، اما قاعده تجاوز جاری نمی شود. اما دلیل اصلی، دلیل چیست؟ والمستند فی استثناء الوضوء، دلیل ما در استثناء شدن، بیرون بودن وضوء از قاعده تجاوز، صحیحة زراره عن ابی جعفر علیه السلام است. صحیحی زراره از امام باقر علیه السلام، قال اذا کنت، می فرماید ای زراره، اذا کنت قاعدن علا وضوئک، اذا کنت قاعدن علا وضوئک یعنی چی؟ یعنی هنگامی که مشغول وضو گرفتن هستی. اذا کنت قاعدن علا وضوئک فلم تدره، نمیدانی، فلم تدره اقسلت ذراعی، که نمیدانی آیا دوتا دستاتو شسته ای یا نه، املا یا نه، فعد علیهما، برگرد انجام بده دوباره آنها را، قاعده تجاوز جاری نکنی، نگویی انشاءالله شستم. و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تقسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوء، فعید علیه ما، برگرد بر این دوتا. و علا جمیع، و بحث این دو مورد نیست، و علی جمیع ما شکک تفیه، جمیع آن چرا که شک کردی در او هنگام وضوء، انکه شک کردی این که تو شسته ای او را، حالا دست است، صورت است، او تمسح و مربوط به مسخ سر و مسخ پاست. شک میکنی انکه لم تقسله او تمسه او مما سم الله، از چیزهایی که واجب کرده خدا. ما دمت فی حال الوضو، یعنی مادامی که در حال وضو هستی، یعنی بیرون از وضو نه که میشود قاعده فراق. فاذا قمت من الوضو، هنگامی که از وضو دست کشیدی تموم شد، یعنی شما وضو تموم شد و بلند شدی و فرغت من و فارغ شدی از وضو، و قد سرت الی حال اخرى، بعد به یه حال دیگری غیر از حالت وضو منتقل شدی و گردیدی به یک حالت دیگر در نماز مثلا یا در غیر نماز، مهم این است که وضویت تمام شد و مشغول یک کار دیگری شدی. فاذا قمت من الوضو و فرغت منه و قد سرت الى حال اخرى في الصلاه او في غيرها، حالا فشككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. از اینجا ترجمه میکنم، فاذا قمت، هنگامی که دست از وضو کشیدی بلند شدی و فارغ شدی از وضو، فقط سرت الی حال اخرى، و حالت از حال وضو به یه حال دیگری گردید، مثلا نماز یا غیر نماز. و شککت، بعد از این که به یه حال دیگر غیر از وضو منتقل شدی، شک میکنی فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک فیه وضوءه، نسبت به بعضی از واجبات وضو شک میکنی. در اینجا میفرماید لا شیء علیک فی، هیچ چیزی بر تو نیست، یعنی بعد از وضو دیگه به شکت اعتنا نکن، یعنی قاعده فراغ جاری میشه. بعد بحث در اینجا نسبت به این پایان میپذیرد. پس خلاصه بحث این شد که قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود، یعنی وضو از مصادیق قاعده تجاوز نمی باشد. مستند آن هم روایت است، در صحیحه زرار آمد که اگر شخصی هنگام وضو شک کرد، عهد باید برگردد، اعتنا کند به شکش، ولی اگر بعد از وضو بود اشکال ندارد. حال در اینجا یک بحث دیگری وجود دارد و آن این است که عرضم به حضور شما، آیا رابطه وضو با قاعده فراغ چیست؟ البته در حین بحث از وضو و قاعده تجاوز که همین الان بود گفتیم، آیا مصنف باز جدا آورده است و می‌فرماید و بعد ان عرفنا، بعد از این که ما شناختیم، چی رو شناختیم؟ عدم جریان قاعده تجاوز فی باب الوضو، فهمیدیم که قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمی شود. حال سوال در قاعده فراغ است، فهل الامر فی قاعده الفراغ کذلک، آیا وضو نسبت به قاعده فراغ هم این چنین است، یعنی قاعده فراغ وضو را شامل نمی شود مانند تجاوز است، یا نه قاعده فراغ وضو را شامل می شود؟ ای فحل الامر فی قاعده الفراغ کذلک، آیا امر در قاعده فراغ نیز این گونه است؟ یعنی چی این گونه است؟ یعنی آیا جاری نمی شود قاعده فراغ در وضو؟ لا تجری، فاعلش قاعده فراغ است. کما لم تجره، کما اینکه جاری نمی شد قاعده تجاوز در او، کما لم تجره قاعده تجاوز فیه در وضو. آقای مصنف می فرماید که المناسب جریانها، اون چیزی که مناسب است و گفتنی است و صحیح است این است که جریانها، جریان قاعده فراغ است در کجا؟ در وضو. چرا؟ لعدم الموجب لاستثناء الوضو من عمومها. قبلا ما ثابت کردیم که قاعده فراغ عمومی است، همه عبادات را میگیرد، نماز، وضو، حج، حتی اونجا اشاره کردیم ممکن است بگوییم عبادات را هم میگیرد. و اگر وضو نسبت به قاعده تجاوز استثناء شد، دلیل وجود داشت، صحیحه زراره وجود داشت، ولی در اینجا ما دلیل نداریم تا وضو را از عمومیت قاعده فراغ جدا کنیم. المناسب اون چیزی که مناسبت جریان قاعده فراغ است. چرا؟ لعدم الموجب، چون ایجاب کنندهی موجبی سببی وجود ندارد. لاستثناء، تا استثناء کند وضو را از عموم قاعده فراغ. والمفروض ان عمومها شامل للوضو، و فرض اینه که عموم قاعده فراغ چون عام بود دیگه شامل وضو میشد. اگر یه چیزی عام است بخواهد یکی از یک مستاقی از این عام بیرون برود، دلیل میطلبد، مخصص میطلبد. فرض اینه که اینجا مخصص وجود نیست، پس اصالت العموم است، یعنی عموم اینجا حاکم است. والمفروض ان عموم قاعده فراغ شامل للوضو، در بر میگیرد وضو را. راستی این عموم از کجا آمده بود؟ عمومها المستفاد صفت عموم است. عمومها المستفاد اون عمومی که استفاده میشد. اگر یادتون باشد از موثقه محمد ابن مسلم، چی بود اون موثقه محمد ابن مسلم؟ کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. کل ما شککت، یکی هر چیزی که در اون شک کردی، یکی از اون چیزها وضو است. فرضم این بود که این قاعده شک در صحت را، قاعده فراغ را شامل می شود. اما بحثی که ما در اینجا انشاءالله باید مطرح کنیم و به صورت یک سوال هست و احتیاج به نوشتن دارد، بحث و سوال درباره این است که حالا که وضو از قاعده فراغ خارج شد، حال که وضو از قاعده تجاوز خارج شد، آیا غسل و تیمم هم خارج می شود یا نه؟ این احتیاج به نوشتن دارد تا کمی تأمل داشته باشیم. قبل از ورود به بحث دو نکته یا چند نکته، حالا ببینیم چی می شود، باید توضیح داده بشود. ما می گوییم طهارت، منظور از طهارت، منظور از طهارت در وضو غسل تیمم، منظور از این طهارت چیست؟ دو چیز میتواند باشد. آیا منظور از طهارت این شستنها، شستن صورت، دست چپ راست، مسحات است؟ یعنی این افعالی است که ما انجام میدهیم، حالا چه در غسل یا در تیمم. پس یک، منظور از طهارت فصلات و مسحات باشه، شستن ها و مسح کردن ها. یا اینکه نه، وقتی که ما میگوییم طهارت، طهارت اینها نیستند. به عبارت دیگر اون چیزی که ما یک محصل، ما یک محصل داریم، محصل داریم، یک محصل. محصل یعنی به وجود آورنده، تحصیل حاصل کننده، محقق. یا محقق. این غسلات و مسحات محصل و محقق طهارتن. اون چیزی که به وسیله اینها به وجود می آید، زائیده می شود، متولد می شود، اون اسمش طهارته، اون حالت معنوی. خب حال ما باید ببینیم طهارت که می گوییم وضو گرفت طاهر شد، منظور از طهارت چیست؟ آیا منظور از طهارت این غسلات و مسحات هستند یا نه؟ منظور از طهارت اون محصل و محقق این محصل و محقق هست. یعنی اینها میشوند محقق و محصل، زائیده اینها که میشود محقق و محصل این طهارت هست. جناب آقای شیخ انصاری میفرماید که جناب آقای شیخ انصاری میفرماید که اون چیزی که منظور از طهارت هست، یعنی حقیقت این طهارت یک امر بسیط است. یعنی چی یک امر بسیط است؟ یعنی طهارت اینه، یعنی وقتی که شما غسلات و مسحات را انجام دادید یا طهارت می آید یا طهارت نمی آید. این نیست که من وقتی وضو گرفتم صورتم را شستم یک پنجم طهارت بیاید، دستم را شستم مثلا دو پنجم، در اون دست را شستم سه پنجم، مسح کردم چهار پنجم، مسح بعدی پنج پنجم. نه، اینجوری نیست. طهارت یک امر بسیط است، یا هست یا نیست، مرکب نیست. این مطلب اول. جناب آقای شیخ انصاری می فرماید طهارت یک امر بسیط است. اولا وقتی که امر بسیط شد، وقتی امر بسیط شد اجزا ندارد، مرکب نیست. ثانیاً و چیزی که اجزا ندارد، و چیزی که اجزا ندارد، قاعده تجاوز در اون معنا ندارد. پس نظر شیخ انصاری این است که در وضوع طهارت معنا ندارد، طهارت تصور ندارد. طهارت در قاعده وضو، در وضو قاعده تجاوز معنا ندارد، تصور ندارد، امکان ندارد. نه اینکه امکان دارد جاری نمی شود. پس به همان دلیلی که قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود، چه بود دلیلش؟ چون امر بسیط بود، اجزا نداشت. به همان دلیل در غسل و تیمم هم جاری نمی شود. این یک بیان. یک بیان دیگر، حالا اول متن را بخوانیم بعد انشاءالله. می فرماید الغسل و تیمم و هل الغسل و تیمم، آیا غسل و تیمم ملحقان بالوضو؟ فی عدم جریان قاعده تجاوز فی اجزای ما. میگه یادتون هست قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شد، آیا در غسل و تیمم هم جاری نمی شود؟ هل الغسل و تیمم، آیا غسل و تیمم نیز ملحق می شوند به وضو؟ در چی؟ در چه امری؟ در این که جاری نمی شود قاعده تجاوز در اجزای ما، در این که جاری نشود قاعده تجاوز در اجزای وضو و غسل و تیمم نیز مانند وضو؟ آیا غسل و تیمم ملحق میشن به وضو؟ در جریان پیدا نکردن قاعده تجاوز در اجزای غسل و تیمم مانند وضو؟ المنصوب الی شیخ اعظم، اون چیزی که نسبت داده شده است به شیخ اعظم این است، الحاق. المنصوب الی شیخ اعظم الالحاق. ایشون میگه بله، همان گونه که در وضو قاعده تجاوز جاری نمیشد، در غسل و تیمم هم جاری نمیشود. به چه دلیل؟ دلیلش این است، به تقریب ان نکته تلتی، نکته ای که به خاطر اون نکته، من اجلها، نکته ای که من اجلها لم تجره قاعدت و تجاوز فی الوضو، نکته ای که به خاطر او جاری نمی شد قاعده تجاوز در وضو، هیه اون نکته اینه، ان الواجب، واجب در باب وضو اون طهارت مسبب است. زیرش بنویسید محصل، محقق. کدوم طهارت مسبب؟ اون طهارتی که معلول، محقق، محصل از غسلات و مسحات است. والغسل، پس غسلات و مسحات چی هستند؟ والغسلات والمسحات ما هی الا محصل محققون، مسحات و غسلات نیست مگر محصل، محقق، سبب، نه مسبب و محقق و محصل. پس غسلات و مسحات حاصل کننده هستند برای تحقق طهارت، نه خود طهارت. طهارت اون امر معنوی است. و حیث و ان طهارت الواجبه، و چون اون طهارت واجبه، طهارت اصلیه، یعنی اون محصل محقق، نه اون چیزی که اینها رو وجود می آورد، یعنی محقق. حیث و ان طهارت الواجبه یک امر بسیط است، امرون بسیطون اولا، و لیست مرکبتن من اجزا، و مرکب از اجزا نیست. ثانیاً فلذا لم یجر شارع فیها قاعده تجاوز، چون یک امر بسیطه است لذا شارع در او قاعده تجاوز را جاری نکرده است. به عبارتی و ان شئت، اگر خواستی این گونه بگو، قلتو ان شئت قلت، اذا اريد، اگر اراده شود، اجراء قاعده تجاوز، اگر خواستی این گونه بگو، اگر اراده شود اجرای قاعده تجاوز، ما سوال میپرسیم از شما، ففیما تجری، قاعده تجاوز در چه چیزی میخواهد جاری شود؟ سوال. آقای شیخ انصاری همین حرف رو به بیان دیگر میزند، شما میخواهید قاعده تجاوز در وضو جاری کنید، در چه چیزی جاری میشود؟ در وضو و غسل و تیمم. هل تجری فی نفس طهارت، آیا جاری می شود در نفس طهارت؟ نفس طهارت زیرش بنویسید، یعنی طهارت محصل محقق مسبب. اگر این است لا معنا له، معنا ندارد. چرا؟ لانها امرون بسیطون، به خاطر اینکه یک امر بسیط است. یا نه، قاعده تجاوز می خواهد جاری شود در غسلات و مسحات، و هذا لا معنا، این هم معنا ندارد، و هذا لا معنا له. چرا؟ لانها، برای اینکه این غسلات و مسحات لیست به نفسها واجبتون، اینها که واجب نیستند، اون چیزی که در وضو واجب است طهارت به معنای محقق است، نه محقق. لیست به نفسها واجبتون، بل هی محصلتون للواجب، بلکه این حاصل کننده و وجود آورنده واجب است. و علیه، پس بنابر این شک در حصول بعض القسلات و المسحات یستلزم فی تمامیت تحقق المحصل للواجب. این یک نکته ای دارد که باید بماند، در جلسه بعد انشاءالله ذکر خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.